از این تولیدات سود در تولید اتفاق افتاده.
بله بله.
به همین خاطر نگران نیستن که نوبت‌های نمایش زیاد ضربه بزنه به فروش فیلماشون.
حالا میگم من فکر میکنم که باید از سالهای آینده یک فکری هم برای این مسئله بشه، چون
مصطفی من یه چیز خیلی ساده میگم، الان سالهاست میگیم آقا تعداد فیلم‌ها مشخصه، سیمرغ‌ها مشخصه، بخش‌ها مشخصه، زمان بندی مشخصه که آقا مصطفی خواست فیلمشو برسونه تا فلان تاریخ،
معلومه.
ولی آقای جعفری جوزانی تافته جدا بافته است که هست، سینماگر بزرگیه، دوستش بله. داریم، فیلمساز خیلی خوبیه، ولی وقتی یک جشنواره قانونی برگزار میشه چه معنی داره این تعارف ها، چه معنی داره این پارتی بازی
ها؟ ما مشکل رو توی تئاتر هم داریم، یعنی ما همیشه هم اینو ما گفتیم، تا زمانی که یک نظامنامه مشخص که به تصفیب مقام‌های بالادستی به لحاظ حقوقی دارم عرض میکنم، یعنی اساساً حالا وزارت ارشاد یا مجلس یا شورای فرهنگ عمومی کشور، هر جایی که زینف بیاد و یک نظامنامه بده، بگه آقا نظامنامه اینه دیگه، بنده رئیس سازمان سینمایی، جنابالی دبیر جشنواره فجر، دیگری مسئول فلان جا، نیایم دیگه هی بخوایم اینو کم و زیاد کنیم، فقط باشیم عوامل اجرایی که حالا تلاش کنیم با کیفیت بالا برگزار بشه. خب تو فیلم ها ما میبینیم 24 تا فیلم امسال، سال گذشته یاد باشه 22 فیلم بود، یک سال 20 فیلم بود، این تعداد فیلم ها یا اینکه حالا منتظر میمانیم، آقای جعفری جوزانی استاد هستن، زحمت زیادی کشیدن در سینمای ایران از خیلی سال، من هنوز معتقدم جاده های سرد و شیر سنگی مسعود جعفری جوزانی از یگانه های سینمای ایران هستند.
بله.
یا سریال در چشم بادشون فوق‌العاده بوده.
بله.
ولی خب دیگه بالاخره هر چیزی هم باید یه قاعده مندی داشته باشه دیگه. بله. میدونی و این قشنگ نیست. حالا گفتم قاعده مندی، امروز در فضاهای مجازی تبلیغی دیدم که بعد دیدم ظاهرا توی فضاهای عمومی شهری هم تبلیغ شده، معاونت محترم فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، اداره کل فرهنگیشون اومده اکران فیلم های 41مین جشنواره فیلم فجر رو میخواد برگزار بکند در قالب برنامه با نام شب سینمایی شمس.
خب
و گفتن نمیدونم شاید تو ایوان شمس اول کردستان میخوان برگزار بکنن، و نکتهش اینه، گفتن که تو اون اطلاعیه میدیدم که این برنامه ویژه فرهیختگان هنر و ادب و رسانه و منتقدین رسانه است، و گفته مثلا آقای شهاب شهرزاد شما که مثلا فعال رسانه‌ای اگه دوست داری تو این برنامه بیای، نام و نام خانوادگی خودت رو به شماره پیامک فلان ارسال کن.
عجب.
خب این به نظر من
همزمان با جشنواره.
بله بله بله. خب این یه نوع موازیکاریه، هنرمندان اینجوری که نوشتن، فرهیختگان بالاخره خودشون یک جایگاهی دارن، پایگاهی دارن، جایی دارن به نام خانه سینما، حالا به عملکرد خانه سینما انتقاد داریم، ولی بالاخره پایگاه اینا اونجاست. یا منتقدین رسانه، بالاخره ما داریم از رادیو میایم، بچهای منتقدین سینما دارن از طریق انجمن منتقدان یا روزنامه و سایت‌های خودشون میان. به نظر میرسه دوستان ما در اداره کل فرهنگی شهرداری تهران این موازیکاری‌ها رو نباید انجام بدن و باید به نظرم تلاش بکنن برای اینکه بله جشنواره بهتر برگزار بشه. یه جورایی حس میکنم، امیدوارم اینجوری نباشه،
بجان که 10 تا دیپلم بگیریم یه دکترا بگیریم،
آره یه دکترا بگیریم، این بیشتر به نظر میرسه برای مثلا ارائه آمار و بیلان کاریه که آقا مثلا تو این سامانه الان بنده نوعی ثبت نام کنم، اون دوستی که اونجا پیامک منو دریافت میکنه کجا میخواد بفهمه من منتقد هست، اصلا منتقد تعریفش چیه، شاخصش چیه، ابزارتون مترتون چیه، اومدی مثلا تو این سامانه فردا 200,000 نفر ثبت نام کردن، کجا میخواین فراهم کنید اینا این فیلمو ببینن 200,000؟ این کارا به نظر من یه ذره زیبنده سینما و جشنواره نیست.
از حاشیه ها یکی از تهیه کننده ها هم گفته بود در مورد اینکه برخی از بازیگران فیلمش گفتن ما در جشنواره شرکت نمی کنیم، گفته که به یه نکته توجه کنید.
خوندم این بخون. آره آره.
میگه آقای به من میگن تهیه کننده تازه کار، تهیه کننده تازه کار.
آقا من این همه فیلم ساختم.
حالا جدای از این گفته من آقا شالیکار بودم و کشاورز بودم و این با زحمت من پول به دست آوردم. بعد شما خانم بازیگر، آقای بازیگر حاضر نبودی یک روز اگر دست مزدت پرداخت نمیشد حاضر نمیشدی مقابل دوربین بری. یعنی نوشتن که اکثر این بازیگران
اسم فیلم رو نمیخوای بگم،
بگو چرا، بگو
نه دیگه خودت بگو.
من نمیدونم.
من این رو دیده بودم. آقای در واقع فیلمی بود که حالا بازیگراش تهیه کننده چرا گریه نمی کنی؟
چرا گریه نمی کنی؟
رضا محقق
اسمش یادم رفته بود، گفته که آقا شما پولتون رو تا ریال آخر گرفتین، اگر یه ساعت هم نمی گرفتین نمی اومدین جلو دوربین، حالا این اداها چیه؟ فیلم ساخته شده، سرمایه گذاری شده، بیاین بیستین کنارش ازش دفاع بکنید. به هر صورت این هم یه حرفیست، یه نکته ایست، یه سخنیست که دو جور خلاصه نمایش خود در عرصه هنر سوالات زیاد ایجاد میکنه. باید خدافیزی کنیم مثل اینکه وحید.
فقط من فردا بگم که فردا و پس فردا و شنبه سه تا فیلم در سالن رسانه ها روی پرده میره.
خیلی متشکرم. باید خدافیزی بکنیم بعد از چند ثانیه. خب مهرداد خوشبخت عزیزم تماس گرفته با ما و گفته خیلی تشکر کرده از اینکه اشاره کردیم به فیلمش گل‌های باورده و گفته اسم قبلی فیلم پالایشگاه بوده، گل‌های صورتی کاغذی باورده میگه معروفه. مهرداد عزیز خیلی ممنونم، برات آرزوی درخشش میکنم. خیلی ممنون از همگی. مصطفی محمودی
درود بر تو،
وحید بیات همراه ما بود، امید باشباوی، مهندس مرادی، علی خلیلپور، احسان رستم آبادی، مرتضی فخری، علی ریاحی، میثم جزی، عبدالله علایی، تینا میرکریمی، آقای دکتر گودرزی و همه شما که با ما در این ویژه برنامه همراه بودید. انشالله تا فردای دیگر، ویژه برنامه دیگر از 41مین جشنواره فیلم فجر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
بهار آزادی و یادآور خاطرات روزهای تاریخ ساز انقلابه. هزاران هزار خاطره از روزهای انقلاب در سینه پدران و مادران این سرزمینه. رادیو ایران شما را دعوت میکنه به بازگویی تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و ثبت خاطرات روزهای پرحادثه و سراسر حماسه بهمن ماه. در هر شهر و روستایی هستین، خاطرات خودتون، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و دوستان و اطرافیانتون رو از این روزها با رادیو ایران به اشتراک بگذارید و ایرانیار رادیو ایران باشید. کلمه ایرانیار رو به سامانه 30090 پیامک کنید و یا در شبکه اجتماعی بله به شماره 0990 40 555 90 بفرستین تا با شما تماس بگیریم. خاطرات شما با صدای خودتون زینت بخش بیش برنامه روز خوب پیروزی از رادیو ایران خواهد بود.
22 بهمن، 22 بهمن، روز از خود گذشتم، روز آزادی ما، روز نجات میهن.
در روز 22 بهمن، روز خوب پیروزی، با ما همراه باشید در رادیو ایران.
همه سفید، همه سفید،
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
عصرتون بخیر. 16:39 است و ما در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران با افتخار در کنار لحظه‌های عصرگاهی شما عزیزان هستیم. به طبیعت سری بزنیم، حتی اگر به طبیعت نگاهی کوچک داشته باشیم، به اندازه نگاه کردن به گلدان گلی یا درختی در همین سرمای زمستان، به این پی میبریم که چقدر خالق این طبیعت خلاقیت داره و چقدر زیبایی آفریده سیاره آبی.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
به نام خداوند خورشید و ماه. سلام. پرنده در باغچه من می نشیند، شاخه های کوچک و برگه ها را جمع می کند و با غرور آشیانه می سازد. ما از جریان حیات بر روی زمین سخن می گوییم در سیاره آبی. یک بار دیگه با سیاره آبی مهمان شما شدیم. من زهرا رحیمی به نمایندگی از همکارانم میزبان شما در این برنامه هم. در این برنامه میخوایم درباره یه روز جهانی تالاب ها با شما صحبت کنیم. اولین قرارداد بین المللی جهان در حوزه محیط زیست در شهر رامسر و در نزدیکی تالاب زیبای این شهر بیش از 4 دهه پیش تصویب شد. این قرارداد در روز 2 فوریه برابر با 13 بهمن در اولین روز برگزاری یک نشست جهانی تصویب شد و 2 فوریه برابر با 13 بهمن یعنی فردا روز جهانی تالاب ها نام گرفت. نتیجه یک کار تشکیل کنوانسیونی بود برای محافظت از تالاب‌های با ارزش و مهم بین‌المللی که زیستگاه پرندگانه. شرکت کنندگان در این نشست با توافق اکثریت مطلق نام این کنوانسیون رو کنوانسیون رامسر گذاشتند. در این نشست سندی تنظیم شد که برای حفظ تالاب‌های مهم پیشنهادهایی به دولت‌ها داده می‌شد. دستورالعمل‌های کنوانسیون رامسر در سال 1975 جنبه قانونی پیدا کرد. هم‌اکنون 160 کشور عضو این کنوانسیونند. در این برنامه برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اهمیت روز جهانی تالاب‌ها و سایر مسائل مربوطه به اونها با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. سرکار خانم دکتر آرزو اشرفی زاده، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها پشت خط برنامه هستن. خانم دکتر اگر صدای منو میشنوید سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. در مورد روز جهانی تالاب‌ها که البته فردا هست، میخوایم چند دقیقه وقت شما رو بگیریم تا از اهمیت تالاب‌ها بفرمایید.
بله، روز جهانی تالاب‌ها البته صادف با 2 فوریه سالگرد بسته شدن معاهده در واقع جهانی کنوانسیون رامسر معروف به تالاب‌ها هستش که مصادف میشه با 13 بهمن ماه.
بله.
امسال هم ما مثل هر سال این برنامه رو در کنار همه تالاب‌های کشورمون جشن خواهیم گرفت این سال روز رو، ولی یک مراسم در سطح ملی هم به میزبانی اهواز در استان خوزستان با حضور مقام عالی سازمان حفاظت محیط زیست و حضور جمعی از مسئولین و با مشارکت مردم انشاءالله خواهیم داشت.
بسیار عالی. خب این که مراسم بود، از اهمیت تالاب‌ها برای ما و شنوندگان بفرمایید.
بله، تالاب‌ها اکوسیستم‌هایی هستند که واقعا به لحاظ اینکه میتونن در واقع منافع و کارکردهای خیلی زیادی داشته باشن اهمیت دارن و خدمات اکوسیستمی زیادی رو از ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی دارن. کارکردهای خیلی زیادی از جمله کمک حتی در راستای معیشت در واقع مردم دارن، علاوه بر این که بحثای اکولوژیکی رو دارن و بحثای میزبانی پرندگان مهاجر و زیستگاه خیلی از حیات وحش که ما در تالاب ها داریم، از جمله پرندگان، ماهی ها، آبزیان مختلفی که در تالاب ها هستند. علاوه بر این تالاب ها در ترتیب آب و هوا هم نقش موثری دارن و برعکس اون در زمانی که تالاب ها خشک میشن خیلی از اینها میتونن منشأ ریزگرد باشن. خیلی از تالاب‌های ما در واقع یکی از کارکردهای ازشون بحث این هست که سیلاب‌ها رو کنترل می‌کنن و با این آبگیری خوبی که انجام میدن و خدمات گرایه می‌کنن، از طرفی هم جلوگیری می‌کنن از مضری که سیلاب‌ها میتونن داشته باشن.
بله.
و کارکرد بسیار زیادی داره که در مجال صحبت این.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم. حالا در همین حدم کفایت می‌کنه. موارد مهمی رو شما اشاره فرمودید. خانم دکتر، ما خبری شنیدیم که تعدادی از تالاب‌ها در کشورمون از خشکی در اومده. می‌خوایم بدونیم که این خبر صحت داره یا خیر و اینکه وضعیت تالاب‌ها در حال حاضر در کشور به چه صورته؟
بله، البته خب متأسفانه ما سال آبی گذشته سال آبی خوبی رو نداشتیم از نظر منابع آبی و نظر بارش ها.
بله.
ولی علی رغم این خب تلاش های خیلی زیادی صورت گرفته، امیدواریم که حالا در ادامه این سال آبی با توجه به بارش های اخیری که صورت گرفتن این روند رو به صورت بهبودی شاهد باشیم و روند بهتری رو ببینیم. ولی علی رغم این در حوزه در واقع دریاچه ارومیه با اینکه 47% متاسفانه ما کاهش بارش رو داشتیم نسبت به بلند مدت، من تلاش خوبی صورت گرفته. من ابتدا البته چون در خصوصه ارومیه میخوام صحبت کنم.
بله، خواهش میکنم.
میخوام به مردم داغدیده و زلزله‌زده استان هم تسلیت بگم و آرزوی صحت و سلامتی برای در واقع مصدومین این زلزله داشته باشم. ولی خوشبختانه تالاب دردی سنگی ما و تالاب شورگلمون که دوتا از تالاب‌های رامسر سایت بودن که اینها وضعیت آبی در واقع کاملا خشک بودن، امسال با تلاش هایی که صورت گرفت و همکاری هایی که وزارت محترم نیرو در این خصوص داشتن، الحمدلله الان وضعیت آبگیری خوبی داشته. در سال جاری آبگیری خوبی داشتن و تقریبا 60% از تالاب درگ سنگی ما احیا شده.
خب خدا رو شکر
احیا شده است. کماکان ادامه داره این روند و امیدوار هستیم که تا آخر بهمن ماه 100% آبگیری کامل رو داشته باشه. تالاب شورگل ما که اون هم در حال آبگیری هست، تالاب طالقان هم به زودی انشالله آبگیری کامل خودش رو خواهد داشت، تالاب های اقماری دریاچه ارومیه که به عنوان پشتیبان در واقع خود دریاچه میزبان پرندگان مهاجر هستن، از اهمیت بسیار زیادی در واقع برخوردار هستن، هم از ابعاد اکولوژیک هم از ابعاد معیشتی و اینها روند روبه رشد و در واقع خوبی رو برای در بحث احیای خودشون با آبگیری هایی که انجام شده شاهد هستن. انشاءالله با در واقع قولی که داده شده وزارت نیرو هم بحث تکمیل کانال گدا و در واقع آبگیری از محل سد کانیسیب رو برای دریاچه ارومیه تا آخر بهمن ماه قول دادن که انشالله انجام بشه. ما هم داریم مسیر رو و وضعیت رو پایش میکنیم به عنوان سازمان محیط زیست. امیدواری هستیم که از اون محل هم انشالله تا آخر بهمن ماه این آبگیری برای دریاچه ارومیه اتفاق بیفته و وضعیت رو تا حدودی، یعنی بخش حقابه دریاچه ارومیه هم از اون محل تأمین بشه. همینطور در خصوص طالب بختگان در فارس خوشبختانه دو روز گذشته آبگیری در واقع محدودی رو هم برای طالاب بختگان داشتیم که در ادامه پیگیر هستیم انشاءالله با همکاری وزارت محترم نیرو و پیگیری هایی که از مدیریت حوزه آبخیز انجام دادیم برای بختگان هم شاهد آبگیری بیشتری رو خواهیم بود.
انشاءالله خیلی متشکرم، خبرهای خوبی بود، امیدوارم که همیشه در این حوزه خوش خبر باشین و ما بتونیم در آینده برنامه باز داشته باشیم و از پر شدن همه تالاب هامون صحبت بکنیم و این خبرهای خوش رو به مردم بدیم. از اینکه شما هم
نیازمند همکاری همه بخش‌ها هست، همینطوره بله، بخش کشاورزی، بخش در واقع آب کشور و همه مردم، و انشاءالله برکات خداوند هم با بارش
انشاءالله بله همینطوره. به هر حال از تلاش شما و همه دستاندرکاران متشکریم، آرزوی موفقیت و سلامت
داریم. و همه اصحاب رسانه خیلی
ممنونم، خدا نگهدار. سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطرتون بسپارید. ما منتظر نظر و پیشنهادهای شماییم. شما تو خونتون گل و گیاه دارین؟ هر روز بهشون رسیدگی میکنین؟ از روش نگهداریشون اطلاع دارین؟ اگه زرد بشن نگران میشین؟ ما در این بخش میخوایم شما رو با نحوه نگهداری گیاهان آشنا کنیم. به اتفاق توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو بشنویم.
سلام، مهزاد میرزایی هستم. امروز همراهتونیم با معرفی گیاه دیگه، گیاه بنتقنسل، گیاهی که معمولاً در فصل سرد سال در گلفروشی‌ها خیلی دیده میشه. در تیر ماه و در تابستون معمولاً نشای این گیاه در گلخونه تهیه میشه، کاشت میشه، آماده میشه برای فصل سرما، اواسط پاییز و زمستون برای عرضه به بازار. معمولاً اوج فروشش در ماه میلادی، سال روز ولادت حضرت عیسی مسیح هست و ارامنه و مسیحی ها، هموطنان مسیحیمون خیلی علاقه دارن به این گیاه. معمولاً در عید میلادی خودشون برای دید و بازدیدشون و در منزلشون این گیاه رو نگهداری میکنن. برگ های قرمز دارن، در اصل اون قرمز ها گل گیاه هستن، یعنی گیاه در فصل سرد سال معمولاً به صورت طبیعی به گل میشینه و اون قرمز ها گل این گیاه حساب میشن. اما چرا این گیاه رو بیشتر در فصل سرد سال عرضه میکنن به بازار؟ چون این گیاه محیط های سرد رو بیشتر دوست داره. البته دمای ایدئال برای نگهداری این گیاه بین 10 تا 15 درجه میتونه دمای ایدئالی باشه. سرما هم اگر در بیرون نگهداری میکنید در فصل زمستون، از 2-3 درجه دیگه رفت زیر صفر، دیگه باید مواظب این گیاه باشید، چون میتونه برگهای قرمزش رو سیاه بکنه. روش نگهداریش هم مثل بقیه گیاه هاست، فقط بقیه گیاه ها گرما دوست دارن، این گیاه محیط های خنک و بیشتر دوست داره. نور باید به صورت غیر مستقیم به گیاه بتابه مثل بقیه گیاهان آپارتمانی. روش آبیاریش معمولاً باید در، چون علاقه داره به محیط های خنک، در فصل تابستون هفته دو بار، پاییز و زمستون که هوا سردتره و خنک‌تره هفته یک بار آبیاری کافیه. خاکی که باید براش استفاده بکنیم باید خاکی باشه که جاذب خوبی داشته باشه و خاک سفت نباشه. خاک هلندی برای این گیاهان استفاده میشه که آب بتونه به راحتی رد بشه، لابلای ریشه نمونه و باعث پوسیدگی ریشش بشه. روش تکثیرش معمولاً در گلخونه به طریقه نشا هست و از الان تا اواسط پاییز کاملاً این گیاه در گلخونه آماده عرضه به بازار میشه. یه نکته هم راجع به تقویت این گیاه، این گیاه رو حتما باید به وسیله کودهای محلول در آب تقویت بکنید در منزل. بعد از اینکه خریداری کردید، اومد توی منزل یا محل کارتون نگهداری میکنید، معمولا بهار به بعد دیگه اون گلهای قرمز خودش رو میریزه و گلدون تبدیل به یک گلدون سبز میشه، یعنی جای اون برگهای قرمز کاملا برگ سبز در میاد تا دوباره در فصل پاییز که مجدد این گیاه گل بده. اما برای اینکه گیاهمون مجدد به گل بشینه، علاوه بر اینکه از کود محلول برای رشدش استفاده میکنید، از کود مخصوص گلدهی هم برای این گیاه استفاده بکنید. پس شد این گیاه جز گیاهان گلدار هست، به نوعی گیاه فصلیه و فصل سرد سال رو بیشتر دوست داره. نسبت به گیاهان آپارتمانی باید بیشتر مراقبش باشید، از کودهای بهتر استفاده بکنید تا بتونید گیاهتون رو پرورش بدید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیارتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 3900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. و اما مطلبی خدمتتون عرض میکنم درباره تأثیر آب قنات‌ها در نواحی خشک و نیمه خشک کشور. قنات مطمئن ترین و پایدارترین گزینه در بهره برداری مطلوب و منطقی از سفره‌های آب زیرزمینیه و به علت میسر بودن بهره گیری از امکانات و زیرساخت‌های بومی، کاهش هزینه ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی میتونه توجیه کننده سرمایه گذاری و هدایت بخشی از سرمایه ها در نواحی خشک و نیمه خشک باشه. در واقع سامانه کاریز یا قنات یکی از دیرینه ترین و با صرفه ترین روش های استخراج آبهای زیرزمینیه که از روزگاران باستان در ایران زمین رایج بوده. از جمله ویژگی های پر ارزش قنات، آوردن آبهای زیرزمینی به صورت ثقلی، بدون صرف انرژی به سطح زمینه که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت داره. همچنین در مقایسه با چاه عمر مفید تری داره و بازده اقتصادیش چندین برابر چاهه. یکی از نتایج مهم این تحقیق، تأثیر وجود قنات ها در کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک کشوره. جنگل فریاد سرسبز زمین است. گاهی به این فریاد گوش دل بسپاریم. تا سیاره آبی دیگه، خدا نگهدار.